بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول في احكام الاموات وهي خمسه. الاول الاحتضار وهو السوق. اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. سمي به لحضور الموت او الملائكه الموكله به او اخوانه واهله عنده. ششمی از غسله هایی که واجب است غسل میت است، و چون غسل میت فرع بر این است که اصل نوبت غسل نرسیده است، مقدمات را ذکر کنم. لذا در به مناسبت غسل از اول این که انسان میخواد بمیرد تا آخرش که دفنش میکنم و تسلیت میگویند و فاتحه میگویند، اینا همه را ذکر میکنم. ولیکن اصل مقصد اصلی همون بیان غسل ششم است. حالا نوبت غسل نرسیده، احکام اموات اجمالش خوب تجهیزات میت تعبیر میکنم. از غسل است و کفن است و نماز است و بعد از کفن تحنیط هنوزش کنند و بعد کفنش کنند و نماز است و دفن، اینا واجب. حالا قبل از آنی که نوبت غسل رسد، مقداری از مقدمات موت را ذکر می‌فرمان، آدابش. اسمش را گذاشتن احکام اموات، اهم از واجب و مستحب و حرام و مکروه، همه اینا احکام اموات. اولیش می‌فرمان که احتضار است. احتضار قبول حضور، معنای لغویش باب افتعال است. شخصی هم که میخواد بمیرد بهش میگن محتضر. حالا چرا احتضار میگویند؟ میتوان برای خاطر اینکه یا مرگ حاضر شده، محتضره یعنی مرگ پیش او حاضر شد. آیه شریف هم دارد حتی اذا حضر احدکم الموت، حضر احدکم الموت، حاضر بشود یکی از شما را مرد. خود مرد مطابق آیه شریفه یکی از مخلوقات است، امر عدمی صرف نیست. معنای مرد عدم الحیات نیست. چون در قرآن مجید در سوره تبارک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات. موت را دل و تهر خداوند ذکر فرموده. اون خدایی که مرگ خلقت کرده و زندگی را در عرض هم هر دو مخلوقان. در اون آیه شریفه دیگه دارد که و انذر هم یوم الحسرت از قضی الامر. مفسرین گفتن ای از ذبح الموت، یعنی بترسون مردم را اون روز حسرت، اون زمانی که دیگه مرگ میمیرد. یعنی مرگ در کار نیست. مرگ در روایت را به صورت کفشی بین اهل جهنم و بهشت هم میرن سرش را میبرد. یعنی مرگ مرد، دیگه مرگ نیست. به طوری که اهل جهنم اگه مرگ بود از غصه میمردن دوباره، و اهل بهشت اگه مرگ بود از شادی میمردن. ولیکن چون مرگ نیست، اون وقت دیگه مرگ نیست، خلوده دیگه میشه. از قضی الام یعنی همچه گفتن، یعنی ذبح الموت. پس معلوم شده که مرگ هم یه چیزیه، همچه نیست که آدم میمیرد معناش نیست که حیات ندارد. نه، حیات ندارد، یه چیزیه، یه موجود. و فقط بعضی از چیزها هست که یدرک و یوسف هست، بعضی چیزها یدرک و لا یوسف هست، بعضی چیزها لا یدرک و لا یوسف هست. این قسم سومش مرگ هست. مرگ را علائمش ها چنانچه بعد اشاره میکنن ذکر فرمودن، اما ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، ولی در فروع کافی در همون کتاب تجارت بلکه اوائل کتاب طهارتش بعد کتاب الجنائز است. در کتاب الجنائز چندین باب ذکر کرده است راجع به این که مرگ معناش چیه و حقیقت چیه و روایاتی هست اینا، لیکن بازم ماهیت مرگ معلوم چیه. تا آدم وارد نشد نمیفهمد، تا نمیرد مرگ چی. الان نمیشه تر اوصافش رو اهل بیت گفتن برای مؤمن چیزی رو، برای منافق چیزی رو، برای فاسق چیزی، اما ماهیتش چیه درک نمی کنیم. چنانچه ماهیت حیات، حیات ماهو ما زنده ایم یعنی چی؟ حیات چی رو میگه؟ خواسته باشیم حیات رو تعریف کنیم بگیم که الحیات ماهو، چی جواب بدیم؟ جواب حسابی نداره که ماهیت مرگ و حقیقت مرگ چی. حالا این تفسیرش فی محله می فهمان که احتضار که گفته می شد یا برای این است که یحضره الموت، مرگ براش حاضر می شد، که این دو سه جمله عرض کردم که استبعاد نکنید که مرگ حاضر می شد یعنی چه. مرگ موجودیست، مخلوقیست، و یا این است که ملائکت اللهی که موکلین به او هستن حاضر می شن. محتضر را محتضر می گن برای این که ملائکه پیشش، ملائکت الله که برای قبض روح مؤمن و به چیز حضرت عزرائیل معمورین حضرت عزرائیل هم که مثلا قبض روح می، یا ملائکت اللهی که موکلین به او هستن به حاضر میشن، و یا اینکه برای اینکه مردم دورشو میگیرن وقتی که انسان محتضر باشد، اهلش، کسانش، مؤمنین دیگر، اینها به یکی از این سبب، یا لحضور الموت او لحضور الملائکت الموکلین به او لحضور المؤمنین و اهلی و اخوانی و فلان، اصلا اینجوری این اصلاً که احتضاره. و خودیشون هم دعا میکنند، میگه اعاننا الله علیه و ثبتنا بالقول الثابت لديه، بله خدا کمک کند ما را بر این احتضار. احتضار را معنا میکند سوق، سوق را در حاشیه نوشته ای نزع روح، یعنی روح را که میکنن میبرن. در روایات دارد مثل بله چنگالی که اینقدر ساباز گوشت آوازی میکنم پنج تا تنگ اینجوری چنگال میاندازن به بدن آدم، و اون روح که میخواد خارج بشود همه بدن ناراحته، نه سر و نه پا و نه همه هست، اون روح در همه جا هست دیگه. این نزع است. البته اون روح حیوانی که روح دیگری که انسان ها خلقن آخر، او میرود یک قالب مثالی دیگری یا مثال افلاطونی است یا گذاشتن یا مثال سیدیا است، و اون روح حیوانی هم که قلب از کار می افتد نمیست، لیکن این خودش کمک می خواهد به جهتی که نزع روح خوب چیزه. ایشون دعا میکنه و ثبتنا بالقول ثابت لبه، لبه هم کنایه از این است که قول ثابت کلمه توحید است، یعنی اون موقعی که آدم می میرد خدا شناس می میرد. قول ثابت، قول ثابت همون قول کلمه توحید است. در نزد سوق می تمام ما را ثابت قدم بدارد. اون حالا این یه جمله بین الهلالین اب ندارد، برای این که هم توضیح این کلمه می شد و هم هم امام در درس اخلاقشون می فهمودن که این گناهانی که بندگان خدا می کنن شیطون هم بدش می آن، همچنین ایست که شیطون از دزدی و از مثلا سرقت و از زنا و از شهرتانی و از این کارها خوشش بیاد، لیکن علت این که می گفت شیطون انسان را وادار میکند به او برای اینکه از نتیجهش خوشش میاد، نتیجهش اخذ ایمان است. این دستوق که ایشون میگد اعاننا الله علیها، ایمان در موقعی که انسان میمیرد، اگر ایمانش در حال حیات شل باشد، دستش را شل داده و چشمش را شل داده و گوشش هم شل داده، هر کار بکنه، هر چی بگه، هر جو بشه، ما این شل که شد در موقع نزع روح، شیطان میتوند ایمان را از دست بگیرد که جهنمی همیشگی درست بکند که رفیق خودش باشد، چون اون خودش مخلده و قسم هم خورده است که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. از نتیجهش خوشش میاد. و مرحوم از آقا یحیی بود سجادی، در وکیل مرحوم آیت الله اصفهانی بود قبل از آیت الله خونسواری که الان در مسجد آسف عزیز الله اونجاست، قبل از ایشون آقا یحیی بود، چون من بر میرفت برای بازاری ها و اونا، مرد بسیار زاهد و عابد و اینا بود، وکیل متقی ایشون بود در سید قبل از آقای بوزید. ایشون سر منبر میگفت که مردم این شیطان آخر آدم که میخواد بمیره به شکل من میاد، میگفت به شکل من میاد، میگن خونه حاج آقای حیات یه اون منبر میاد، اون وقت یه آب خونه که دست میگیرد میگه از این ایمان تا بده از این آب خونه، اون موقع مرگم انسان خود خروج روح آتش میاره، خودش آتش میاره، این آتش های معمولی نیست که مثلا یه قد آب آدم بذاره توی دلش خوب بشه، اینجوری نیست، آتش میاره. اون وقت اون یه آب خونه که گوارایی در عالم معنا به دست میگیرد میگه تو سجده کن برای من از این آب بهت بدم. اگر انسان مؤمن حسابی باشد متوجه میشد که این موقع این آدم این شیطونه مثلا اینطوری. و لذا از تو هم که ثبتن الله بالقول ثابت لدیه را شون دام خیلی خود واجباتش توجیه محتضر است نحو القبله، این کسی که میخواد از دنیا برود واجب است او را متوجهش کنم به طرف قبله، به طرف قبله هم جویست که اگر بنشیند رو به قبله باشد، مثلا این سرش اون طرف ها باشد باشد این طرف ها که اگر برخیزد بنشیند رو به قبله باشد، این واجب است. چه اون شخصی که میمیرد مکلف باشد یا غیر مکلف، میفهمان کبیر باشد یا صغیر فرقی نمی کند، همین اندازه انسان است ولو بچه شیرخوار موقعی که دارد جون میدهد واجب است که رو به قبلش کنند. و این و وجوبش هم اختصاص به اولیا ندارد، اون کسی که پدرش یا مثلا کسان دیگرش مطلق مؤمنینی که حاضر در نزد او هستند و علائمی که بعد ذکر میکنند اصلا که میبینند واجب این را رو به قبلش کنند، و رو به قبله اینجوری غیر از اون رو به قبله ایش که در موقع دخل مثلا رو به قبله اونجور دیگره، اما این رو به قبله نیست که علاوه تقدیر این که لو جلسه استقبال شون اینجوری تعبیر میکنند که اگر بنشیند مستقبل رو قبله میشه، و این یه دونش واجبه، بقیهش یه امور مستحباتیش که اینا از اون میخونیم این مستحب همه اینا تا جون از بدنش خارج بشه روح مفارقت کند، یه دست اموری هست که مستحب القول فی احکام الاموات، و اون احکام خمستون، الاول الاحتضار، احتضار چیه؟ و هو السوق یعنی کندن روح، را انداختن صائب، اون راننده را اونی که شطور را میروند بهش میگن صائب، اونی که افسار شطور را گرفته میبرد بهش میگن قائد، قائد اونی که جلو دار است، صائب اونی که دنبال میروند، سوق که میگن برای اینکه این روح را بیرونش میکنن، بیرونش میکنن خودش برود، نه اینکه افسارش را میگیرن میکشن میبرن جوی بیرونش میکنن خودش برود. اعاننا الله علیه، خدا کمک کند ما را بر اون سوق، و ثبتنا بالقول ثابت لده، ثابت قدم قرار بدهد ما را به سبب اون قولی که ثابت است، یعنی واقعیت برد کلمه توحید، لده این لده الاستضاف، سمی بهی نامیده شد به اون احتضار، لحضور الموت، به اون بیانی که از کردم دیگه واضح، اول ملائکت الموکلت به، یا حضور ملائکهی که موکل به او هستن، یعنی اونها را واگذار کردن امر قبض روح این را به اون ملائکت الله، او اخوانهی و اهلهی انده، یا حضور برادران و اهلش در نزد او. خب و یجب و کفایتن، از باب واجب کفایی واجب است توجیهو ای المحتضر المدلول علیه بالمصدر، ضمیر توجیهو اون هو برمیگرده به محتضر، محتضر قبلش ذکر نشده اما الافتضار ذکر شده به سبب مصدر، اون وقت پی به اون اسم مفعولش میبرن، قرینه مقامیت و لعبویه لکل واحد منهم السدس، یعنی لعبوی المیت به قرینه مقام که ارث دارد بیان میکند لاب و زمین به میت آمد، یا اعدلو هو اقرب للتقوا، هو برمیگرده به عدلی که از اعدلو فهمیده میشد، این جوستا در نحو زیاد است که به قرینه مقام هست. حالا اینجا هم اینجوریه، ای المحتضر، اینجا کسر نوشته ای المحتضر، حالا که معمولش معروفش نیست که محتضر میگن، المدلول علیه بالمصدر. خب توجیهش کنن الالقبله فی المشهور، این فی المشهور قید یجب است، یعنی یجب فی المشهور به ان یجعل علی ظهره، این که قرار داده شود اون محتضر بر کمرش، یعنی تاقوات بخواه سینش بالا و کمرش زمین، و یجعل باطن و قدمیه الیها، قرار داده شود پا زیر پاهاش به طرف قبله، پاهاش رو جب کنن که زیر پاها رو برو، به حیث لو جلسه استقبال، به حیثیتی که عجب بنشیند بنشونندش رو به قبله می شد. ولا فرق فی ذالک بین الصغیر والکبیر، ولا یختص الوجوب به ولیه، اختصاص ندارد وجوب توجیه به ولی میت، بل به من علم به احتضاره، بلکه به کسی توجه پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه که علم به احتضار او دارد، میدوند که این دارد جون میده. و این تأکد فیه، گرچه تأکد دارد در حق ولی، اذن ولی هم نمیخواد که بگیم اجازه بدین رو قبلش کنیم، تکلیف شرعیه. و این تأکد فیه و فی الحاضرین، در حق ولی و در حق اونهایی که حاضر در قبض روح این هستن مؤکد است. و یستحب و نقله الى مصلا، مستحبات شلا باقی می فهمان که مستحبه که این میتی که دارد جون می دهد به نمازگاهش ببرند. و هو مصلا را دو جو منام، یکی مکانی که معمولا در اون مکان مستحبه می نویسن غیر از را مسجده، انسان در منزلش هم نماز میخونه، یه جای معینی باشد که اون جای معین نماز بخونه. اون وقت این یک نتیجه است که اونجا خودش یه نحوه تبرکی پیدا میکنه، چون بقعه است که در اون بقعه بازر کرد، موقع نزع روحش اون وقت آسان تر میشد ببندش اونجا. و دوم این است که نه، حالا اگر مکان معین ندارد، صد جاده ای دارد که هر وقت میخواست نماز بخونه او را میانداخته، حالا گاهی اینجا گاهی اونجا گاهی اونجا. اون وقت موقعی که نزع روح میشد اون صد جاده را بیندازن این میت اونجا قرارش بدن. ایشون میفهمان مصلا کدومه؟ و هو ماکان اعده للصلاه فیه، اونیست که آماده کرده او را برای نماز در او این مکانه. او علیه، اینم اون سجاده و اون تنفسه و اینا که هست. این تأثر علیه الموت، اگر چانچه مشکل بشود برش جان دادن، و اشتد بهی النزع، اشتداد و سخت بشود به او کندن رو، کما ورده بهی النزع، در بعضی روایت هم در سوره یاسین یا سوره و صافات بخوانند و عرض کنم که قبض روحش آسان‌تر میشه. و قید به المصنف فی غیره، مستحب است تلقین کنن شهادتین را، و یعنی موقعی که قبض روح بهش بگن بگو اشهد و الله اله الا الله، و الاقرار بالائمه علیهم السلام، اسامی ائمه را یکی یکی بگد، مثلا اسمش را برد اینا امامان من. تلقین یعنی چه؟ و المراد به تلقین التفهیم، تلقین به معنای فهموندنه. یقال غلام لقن، گفته می شود در لغت عرب غلام لقن ای سری الفهم، لقن است یعنی زود مطلب را درک میکنه، تلقین معناش فهموندن می شود. ای سری الفهم فیعتبر و افهامه، پس معتبر است که بفهمونن او را، حالیش کنن ذالک این مطلب را، یعنی اقرار به ائمه و اقرار شهادتین را. نوع مردم موقعی که کسی محتضرت میدن دنیا یادش میارن، وصیت مثلا برای پسر چی قالچه را بدیم به کی، مثلا چی پول آب این حرفا، نه، اونی که میخوان احسان به میت بکنن در موقعی که محتضره همه ی حرف دنیا دیگه گذشت از او هرچی بود، و در فکر او باشن و خدمت به او بکنن، خدمت به او. این هست که اهل بیت دستور دادن. آیه مرحوم آشغال اکبری بود تربتی، خیلی با آدم حال با حال صحبت میکرد، با حقیقت هم در منبر صحبت میکرد، مرحوم شد بعد از آقای بزرگی، از منبری های با صفای قم بود. ایشون سر منبر نقل میکرد، میگفت یک کسی حالا از اهل بازار اینجا یا جای دیگه میخواستم مرحوم شد و محتضر بود، آمدن بهش گفتن که وصیت کردی مثلا برای چی؟ گفت بله، یه بار گچ خریده بودم برای سردر مغازه، نصفش ها مالیدم و نصف دیگه جونش تموم شد. حالا نه او اصلا که درست سوال کرده و نه این درست جواب داده، یه بار گچ خریدم برای سردر مغازه، حالا چون داره میمیره مغازه بی گچ که نمونه، بالاخره برای سر خودتون تعمیر میکنه. این بی عقلی بی شعوری، هم سائل هم مسئول، و اینم بدبختیه. یعنی انسان اگه از اول عمرش تا هرچی که زنده است در فکر مادیات باشد، اینا همه صور مجسم میشد در موقع موت و بیش از این دیگه جلوششمش نمیاد. و اما اگر عادت داشته باشد که به ضروریات اکتفا کند در امور مادی، بقیهش توجهش به عوالم دیگری باشد، در موقع مرگش اینا به درد میخوره. این است که اگه حالا خودش توجه ندارد، مؤمنین دیگر در حضورش اجتماع پیدا میکنند، دنیا را یادش ندارن که سردر مغازه گسکاری کرد یا نه، بعد که بهش بگم بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو علی حق، حسن، حسین، اسامی ائمه علیهم السلام را تلقین کنم. و ینبغی للمریض متابعته باللسان، سزاوار است برای مریض پیروی کند اون ملقن را به زبان و به دل. فان تعذر اللسان، اگر زبانش نمیتوند یارایی ندارد، اقتصر علی القلب، اکتفا میکند بر همون دل. و کلمات الفرج، مستحب است تلقین کنند او را به کلمات فرج. کلمات فرج مثل این که حواشی که مرحوم آقا جمال روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که پیغمبر در سر یکی از محتضرین این کلمات را یاد داد و بعد آخرش فرمود و هذه کلمات الفرج که انهو اسباب گشایش میشه، یعنی این کلمات را که تلقین بکنم، این قنوت که میکنیم لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، تا آخرش که الحمدلله رب العالمین، در بعضی روایات هم و سلام علی المرسلین دارد و بعضی هم ندارد. اینی که در قنوت مستحب انسان کلمات فرج بخونه، وجه تسمیهش مثل این که از کلام ایشون جز فاده میشه که پیغمبر اسلام روز اول اینها را مسما کرده به کلمات فرج، گفته بگو لا اله الا الله الحلیم الکریم، بگو لا اله الا الله العلی العظیم، اینا جمله جمله گفته و بعدن فرموده است هذه کلمات الفرج، یعنی اسباب گشایش روح میشه یا چی میشه هر چی میشه. وقت این ملقب شده از اون زمان، چون بزرگی اگه یه چیزی اسم بذارد اون تا آخرش میمونه و بزرگی از پیغمبر بالاتر ما سوال، وقتی که اسمش گذاشته کلمات الفرج، ائمه علیهم السلام هم همینجوری اسم این چیز مخصوص را، ذکر مخصوص را اسمش گذاشتن کلمات فرج. این فرمان و کلمات الفرج و هی لا اله الا الله الحلیم الکریم الى قوله و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. و سلام علی المرسلینش در بعض روایات هست، بعض روایات ندارد و در چیزها می نویسن در رساله ها و عروه و فلان که به قصد قرآنیت اولا این است که بگرد به قصد کلمات فرج در قنوت می خوند این را نگه. و ینبغی ان یجعل خاتمت تلقینهی، سزاوار است که قرار بدهد خاتمه تلقین اون محتضر را لا اله الا الله، آخر این کلمه شا بهش بگه بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، چون در روایت ثواب الاعمال نقل کرده است که من کان آخر قولهی لا اله الا الله دخل الجنه. این یکی از اسباب بله توسلات و تمسکات هست. فمن کان آخر، این مقتبس از روایت، این جمله که شما زمان در ثواب الاعمال صدوق، فمن کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. و قرائت القرآن عنده، مستحب است قرآن بخوانند پیش محتضر قبل خروج روحه و بعدش. چرا؟ للبرکه. بعدش هم روایت دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها در مجلسی در بهار نقل کرد که به امیرالمومنین عرض کرد که من تا حالا هیچ وقت از شما تقاضا نکردم و تا حالا چیزی از شما، اما یه تقاضایی دارم و این است که من میمیرم بالای قبر من یه قدر قرآن بخونم. فإن للأموات أنسا بالأحیا، برای مردگان انسی به زنده ها هست، صدای شما را که من بشنوم در عالم قبر، فاطمه زهرا میگه دار وحشت هم کم میشه و رضا مطابق این روایت حضرت یه قدر هم قرآن خوند سر قبر فاطمه زهرا. این است که ایشون هم میگه که بعد قبل خروج روحه و بعده، بعد از خروج روح هم باز قرآن بخونن که شیاطین تصرف در روح و بدن این نکنن. ولی استدفاق، یکی برای برکت، یکی برای استدفاق، که استدفاق میرد که آشیا معنا کردن، یعنی استدفاق مردت الجن و شیاطین و اینها. خصوصا یاسین و صافات که اینا بالخصوص روایته قبله، یعنی قبل خروج روحه. چرا؟ لتعجیل راحته، به جهتی که عجله پیدا کند راحتی او، روح که از بدن مفارقت کرد از فشار نزع روح خلاص میشه. ول مصباح، مستحب به چراغ روشن کنند، ان مات لیلا، اگر شانس در شب مرد. حالا حاشیه نوشتن در همون اتاقی که در اون اتاق در اون بیت این قبض روح شده است، در همون بیت نه در بیت دیگر. ول مصباح، عبارتشون اطلاق بود، ول مصباح ان مات لیلا فل مشهور ولا شاهد له بالخصوص، شاهد بالخصوص. بله روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه وقتی که حضرت باقر از دنیا رفت، در اون اتاقی که حضرت باقر از دنیا رفته بود هر شب چراغ روشن می‌کرد، کسی باشه یا نباشه، تا هر چی که امام صادق بود، حالا بعدش چی شده این مثلا یکی از مدارک اینه، لیکن اون عملش هست، نگفته شما چراغ روشن کن. ممکنه یه خصوصیتی در حضرت باقر بوده، یه جهاتی داشت بوده که امام صادق خودش میدونسته مثلا از این جهات، اما حالا به نحو کلی ایشون میفهمن دلیلی که امر کرده باشد به ما که چراغ روشن کنید شاهدی نداریم به خصوصه. و روی ضعیفن، بله روایت شده از ضعیفن، از کنم که دوام الاصرار، یعنی همیشه چراغ روشن کنید اون اتاقی که از دنیا رفته، لیکن سند این روایت میخوام ضعیف است. ولتغمز عیناهو، این ولتغمز هم دو احتمال دارد، امر غایب ظهور در وجوب دارد، اما حالا این مستحب یا واجب است، اما واجب باشد چشمهاش را به هم بگذارند و دهنش هم به هم بزنند که خاک قبل پرش نکند و چشمش مثلا روز فاسد نشود و اینا. ولتغمز باید پوشنده شود دو تا چشمهاش بعد موتهی، بعد از مرگش، معجلن لالا یقبه منظره، تا میمیرد گرمه، اگر ماگم میشه چشمهاش را رو هم گذاشت به اصطلاح، و الا قبیح المنظر میشد و چشمهاش توی خیره میمونه. و انسان هر چه باشد دوست و دشمن دارد، اون وقت اون دشمنه که نگاه میکنه میگه چشمهاش رو ببین چجور مونده، و حالا که خودش هم بمیره چشمهاش اونجوری مونده، توجه نداره که این اینجوری نشده، تصادف هم اینجوری شده، چشمها اونجوری شدن دلالت بر سعادت و شقاوت روایت دارند، اون وقت این کار بکنن تا مؤمن احترامش محفوظ بموند در انظار عمومی، بله قبیح المنظر نشد لالا یقبه منظره. از اینجا یه نکته اخلاقی استفاده میشد که حتی بعد از مرگ انسان باید یک کاری بکند که برادر مؤمنش قبیح المنظر نشد، دلالت دارد به اینکه انسان نباید عیب احدی را بگوید، به جای اینکه عیب هر کسی را برای هر کسی گفتن، اون قبیح المنظر میشد در نظر اون مخاطب مستمع. هر نقصی چه خلقی چه خلقی انسان بگوید، به اندازه همون گفتنش اثر میبخشد در روحیت. و یوت بکفوهو، میفهمان که جفت گیری بشد دهنش، کذالک یعنی بعد موته اونم دهنش واز نمونه. و کذا یستحب و شد و لحیه، لحیین این طرف اون طرف استخونها رو میگن لحیین، و اون وقت این مو که در میاد بهش میگن لحیه، این تسمیه شیء است به اسم محله، یعنی محلش اونجا که مو رو ایده میشه رو اون تخته استخونهای تخته، اون را میگن لحیه لحیه، لیکن این موها را به اعتبار محلش میگن. میفهمان این استخوان این مرد چونه هاش جفت کنن سفت و محکم ببنده که انفصال پیدا نکنه. بله و کذا یستحب بشد به لحیه به عصابت به سبب دستمالی لعلا یسترخا، تا اینکه سوس نشود. بله دیوش نوشته فروهشت شدن، کنز اللغت کتاب فارسیه، استرخا را معنا کرده فروهش، یعنی سوس بشد و آویزون بشد و شل بشد و اینجوری. و تومد دو یداه و دستهاش کشنده شود که صاف بموند که نیمه کاره نموند، الاجم بیه کشنده شود به طرف دو تا پهلوها راست به راست و چپ به چپ. و عرض کنم که بعد چی داری؟ و ساقاه و امکانتا مونگا بزخین، پاهاش هم اگه نیمه کاره است بکشن دراز بشه که مونگا بزخین، اگه جمع شده بستش کنن که در قوس دادن و در کفن و اینا آسم بشه، لالله لیکون اطوع للقوس، تا اینکه مرغوب تر برای قوس بشه، توب و نه رغبته، یعنی مرغوب برای قوس زحمتش برای قصدان کم تره. و از حل درج فی الکفن، آسان تره که مندرجش کنن در کفن بزخین. و یقفا به صوبن پوشنده می شود به سبب پارچه، لتعصی، برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشخاصی که یا شهید می شدن یا می مردن، در قصه حضرت حمزه سید شهدا که عموی پیغمبر بود در جنگ احد شهید شد، پیغمبر اومد دید همون جنازه امتی افتاده، بلا فاصله عبای خود مبارکش را گرفت روی حمزه کشید، و چون حمزه قد رسایی داشته است عبای پیغمبر کفایت نکرد، فهمون دید بیا اون علف بیارید، جنوچی بیارید، فیجون بیارید، علف اینا آوردن، بقیه پاهاش ها به وسیله اون علف پوشندن. و یک جهت هم گفتن که صفیه خواهرش میاد نگاه نکند به برادرش، چون مسلش کرده بودن دوش و دماغ و نا همه را بریده بودن اون کفار، فهمون که اون خواهرش اینجوری که او را نبیند. اون وقت این خودش استحباب داره، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، ما تأثیر به پیغمبر در تمام افعال و ایناش الا ماخرج استحباب دارد، این هم یکی مستحبات هست. ولی مافی من از سفر و سیانه خاصیت دیگه دارد که هم مستور میموند هم محفوظ میموند، اگر همجوری که باشد عیبش نمایون میشه. و یعجل تجهیزه، مستحب است که مؤمن که از دنیا میرود تعجیل در تجهیزش بکنن، یعنی زود برش دارن، زود غسلش بدن، زود کفن، زود دفنش کنن، حاصل خلاصش کنن. فانه من اکرامه، از جمله اکرام میت تعجیل در تجهیز. بلی بعضی ها استثناء کردن که مثلا مشیعین زیادتر بشن یا چی بشه، اینا استثناء شده. و اما اگر چانچه مشیعش فرقی نمی کنه، شب یا روز هر وقت باشد، باید باید شب مرد منتظر روزش نشوید، روز مرد منتظر شبش نشوید، الا لضرورته. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها که از دنیا رفت، روز از دنیا رفته بود، لیکن تخریش انداخت، همین این تخریش انداخت. فانه من الا مع الاشتباه، اون صورتی که مشتبه است، مثلا گاهی سکته عارض میشه، آدم نمیدونه مرده یا نمرده، اینا تعجیل نکنن. فلا یجوز تعجیل فرضاً عن رجحانه، جایز نیست تعجیل تا چه برسد از رجحانش. فیسیر و فیسبر علیه ثلاثه ایام، پس صبر میکند بر این میتی که مشتبه است سه روز، الا ان یعلم قبلها. این سه روز که در روایت دارد علما فتا میدن بر حسب اسباب عادیت، اما امروز که وسائل تشخیص زنده بودن مرده بودن مثلا به فراهم تره، خب میانن یه چیزی رو دورش میدارن در گوشی، میانن هیچ خبری نیست مرده. یکی از اهل علم روحانی بنده و حجره بودم و سیفیه فوقانی حجره داشت و این زیر کرسی داشت که تا هر چی سراش میکنم بیدار نمیشد. اصلا که هر رفته بود حمام و از حمام بیرون و زیر کرسی هم تکیه داده بود. رفتن یه دکتری بود، دکتر تمدن بهش میگفت، او را آوردن گوشی بود، یک ساعت دو ساعت این مرده تموم شده. بعد آوردن گفت این حالا اگر سانچه مشتبه بشود، بخار زده بود، نمی چی بود، یا حمام بود یا بخار زغال بود، همینجوری از دنیا رفته بود زیر کرسی. حالا وسیله اگر باشد که تشخیص بدن که این قلبش به کلی از کار افتاده، مغزش هم از کار افتاده، حالا البته متخصصین این دیگه لازمی سی رو سب بکنن. اما در بعضی جاهایی که وسیله نیست و نمیشه کسی آورد ده و یا شهر و وسیله نیست و خوابیدن و فلان، این عجله نکنن در تجهیزه. بله، فیوس بر علیه ثلاثه ایام لانیو علم قبلها، مگر اینکه دانسته شود موتش قبل ثلاثه. بله، لانیو علم قبلها لتغیرن و غیره، چون بران میبینن که تغییر داره پیدا میکنه و غیره من امارات الموت، علائم مرگ مثلا درش مشاهده میشه. حالا یه چند چیز هاشو علائم مرگ شمرده که در کتاب الجنائز فروع کافی روایات رو مراجعه کنید، مقدار اینها دارد، گرچه بعضی ها شیعه نوشتن که دلیلی بر اینها نداریم، لیکن اونجا مراجعه کنید هست. میفهمان کنخساف صدقیه، صدقین اون مجموع البحره معنا کرده اون آخر هدقه، آخر چشم تا بیخ گوش، اینجوری که میاد اینجوری ها، این گیجگاه به اصطلاح اونجا فرو رفتگی پیدا کند، میفهمان علامت مرگ. کم خساف صدقیه و میل انفی، این دماغای ما که راست واشتاده این روح درشد و ایلا روح از داره دماغ کج میشه، میل پیدا میکند به احد طرفین یا راست یا چپ. اگه یک کسی دید که یک کسی دیگه دماغش میل به این طرف بده، معلوم میشه روح ندارد این دماغ راست بمونه، علامت موته. و امتداد جلدهی، پوستش کشیده میشد، یعنی کشش پیدا میکنه. جلدت وجهی و امتداد جلدت وجهی، صورتش کشیده میشد، یعنی دراز چیز. و انخلاع کفهی، کف این زندن به این طرف ها که ما حالا مستقیم نگه میداریم واسه روح، وقتی که روح از بدن فرمان این آویزون میشه دیگه، این قوه نداره که مستقیم نگه داره، این جدا میشه، این چون بندش جداست دیگه آویزون میشه. و انخلاع کفه من ذراعیه، انخلاع یعنی کنده میشه کفش از ذراعیهش، کفش از اینجا به اون طرف ها میگن کف، این خود این از اینجا مثلا ذراعین، اینجا این ذراعین از کف جدا میشه، اینجوری آویزون میشه. و انخلاع کفه من ذراع، و استرخاء قدمیه، پاهاش هم سوس میشد، دو تا پاها قدم. و تقلص اون سیهه، اون خصیتینش میره بالا دیگه، چه پوستاش آویزون میشه خودش میره بالا دیگه، کار نداره، مرد دیگه. ما این عرض کنم که اینم علامت موته. و تقلص اون سیهه الى فوقن، یعنی میل به طرف بالا پیدا میکنه. نوشته از زیرش بالا جستن، یعنی جستن به طرف بالا میکند. ما تدل الجلده، اون جلده ای که در میان اون جلده این خصیصه این قرار گرفته، اونم آویزون میشه. اینا هم علامت موته و نحو ذلک. خب و یکره حضور الجنب و الحائض عنده، کراهت دارد که آدم جنب برود پیش محتضر بنشیند. و مثلا قرآن و همچنین زن حائض، چرا؟ لتعز الملائکه بهما. مستحب به انسان جنب که میشد بلا فاصله، حالا نماز برش واجب باشه نباشه، شب باشه روز باشه، وسیله دارد غسل بکنه. در عروه نوشته غسل جنابت مستحب و نفسیون و واجب غیریون علی المشهور. البته بعضی ها گفتن وجوب نفسی دارد، اما مشهور این است که نه، وجوبش غیریه و استحبابش نفسیه. یعنی همیشه انسان مستحبه که از خودش رفع حدث بکنه، انتظار وقت نماز نباشه. وقتی یکی از خواصش این است که اگر انسان جنب است ملائکه ها پشش نمیان. این وقت اگر انسان چه رفع این حدث را بکند ملائکه ها میان. وقتی این جنب اگر برد پیش محتضر، اون ملائکه هایی که موکلن و مأمورن و چاره ندارن باید پیش اون محتضر برای قبض روح باشن، اونا اذیت میشن. ایشون میفهمن لتعز الملائکه بهما، یعنی به سبب جنب و حائض. و غایت الکراهه تحقق الموت، وقتی که روح از بدن مفارقت کرد بعد از اون دیگه جنوب برود اونجا کراهت ندارد. و انصراف الملائکه، یعنی اون ملائکه ها برگردن. و طرح حدید علی بطنه، کراهت دارد که آهن روی شکم محتضر قرار بدن. بله مثلا چیزایی که آهن دارد هرچی میخواد، چاقوی چیزی مثلا چقی چی هرچی. و طرح حدید علی بطنه فل مشهور، ایشون میفهمان ولا شاهد لهو. این را علمای قدیم ذکر فرمودن، اما روایتی ایشون میگه بر نخوردیم من الاخبار. ولا کراهت فی وضع غیرهی، اما غیر از حدید یه کراهت ندارد. این بعض وقتها که در منابر بعض وقتها گفته میشد که حالا من از کجا گرفته نمیدن، که چیز سنگین را روی شکم میت قرار ندهید، مطلق سنگین ایشون میفهمان آهن بالخصوص کراهت داره. و اما غیر آهن مثلا لحاف هم وردارن، جاجیم هم وردارن، یه چیزی سبکی بکشن روش مثلا، این هم آیا مستحب بیانه؟ یعنی باید کتاب های دیگه دید. ایشون میفهمان ولا که راحت فی وضع غیره سرا للعص و گیله یک راهی زن. گیله قول این است که نه، مطلق چیزهایی که سکالت دارد این مکروه هست. اثانی الگسل، فرمودن پنج حکم دارد. اولیش احتضار، دومیش گسله، و یجب تغسیل کل میت مسلم و اون به حکمه. غسل میفهمان واجب است، غسل دادن هر مرده مسلمان یا در حکم مسلمان. اولاد المسلمین به حکم المسلمین هم، چنانچه اولاد الکفار به حکم الکفار هم، ولو این که در عالم آخرت اولاد الکفار مخلد در جهنم نباشند یا باشند او تفسیر دیگه، اما در دنیا و الحقنا به هم ذریته هم است، یعنی ذریه هر طایفه ملحق به خود اون طایفه است. وقت اگر بچه مسلمان ولو اسلام سرش نمیشد از دنیا برود حکم مسلمان را دارد، و بچه کافر ولو کفر هم سرش نمیشد حکم کافر را دارد. و لذا میگه مسلم باشد او به حکم المسلم، یا مجنونی که متولد از مسلمین است ولیکن دیوانه است، اقراری چیزی شهادتینی در کار نی لیکن به حکم مسلمان است. میفهمان که واجب است غسل دادن هر مرده مسلمان یا به حکم مسلمان، کتفل و المجنون المتولد من مسلمان. و لقیت دار الاسلام بر کتاب لغته این را متعرضن که لغته حیوان و غیر حیوان، لغته حیوانی هم انسان و غیر انسان، لغته انسان را میگن لقیت. این لقیت دار الاسلام، اگر در مملکت اسلامی یه بچه شیرخواری را در بیابون پیدا کردن این حکم اسلام را بود، در مملکت کفر یه بچه ای را در بیابون پیدا کردن حکم کفر را دارد ولو پدر مادرش معلوم نباشد. پیدا شده دارالاسلام، دارالاسلام یعنی خانه اسلام، یعنی اون ده یا اون شهر یا اون مملکتی که معروف هست به اینکه اینجا اسلام است. اصطلاح مقابل دارالکفر، مثلا مرحوم آقای بوجدی رضوان الله علیه اینا در درسشون میفهمودن که محل خلاف است که دارالاسلام و دارالکفر این است که حکومتش اسلام باشه، بهش میگن دارالاسلام، یا ملتش مسلم باشن. و ایشون ترجیح میزنن دومی را، یعنی همین اندازه یه جای اکثریت مردم عرض کنم که مسلمون باشن، مثل این زمانه های تواقیت که بودن. خب مملکت ایران را میگفتن مملکت اسلام، اما حکومتش که اسلام نبود، حکومتش حکومت دیگری بود. اون وقت مردمشون اکثریتش مسلمونن. در روایت هم از امام علیه السلام که میپرسن، میفهمان اذا کان الغالب علیهم المسلمون، اگر غالبشون یعنی افراد مسلمین غلبه دارن بر افراد کفار، اونجا دارو اسلامه، ولی حکومتش حکومت کفر باشد مثلا اینطوری. اگه اینجوری باشد، اون وقت در تمام این ازمنه ای که حکومت‌های مختلف در این ممالک اسلامی پیش آمد میکنه، گاهی وقتا کافر خاطر جمع است، رسما کافره، حکومت در دست میگیره، لکن اکثریت افراد مسلمانن، اونجا را میگن دارالاسلام. اما بنابر اون یکی قول که میزان در دارالاسلام حکومت است نه افراد، اون وقت مشکل میشه یه مقداری. میفهمان که ولقیت دارالاسلام او دارالکوف، یا لقیت دارالکوف و فیها مسلمون یمکن تولده منه، در دارالکوف اگه یه مسلمانی باشد، مثلا یه دست مسلمین ساکنن اونجا، زندگی میکنن، کاسبی میکنن، درس میخونن مثلا، فلان صنعت دارن، که ممکنه این بچه مال اونها باشد، اینم باز محکوم به اسلامه. یا دارالکوف، و حالا که در دارالکوف مسلمی باشد که ممکن باشد تولد این طفل از اون مسلم. چهارم، و المسبی بید المسلم علی القول به تبعیتی فی الاسلام، در موقعی که جهاد میکنن، اون جهادی که این احکام خاصه را دارد، جهاد با کفار است به عنوان دعوت به اسلام، یعنی جهادهایی که در صدر اسلام بوده. اما بقیه جهادهایی که در زمان غیبت صغرا پیش آمد میکند، اینا جهادها به عنوانش عنوان دفاع است، عنوان جهاد نیست، دفاع است. البته جهاد هم اطلاق شده، لکن اون جهادی که یک کتاب براش نوشتن، کتاب الجهاد، و احکام خاصه‌ای دارد، غنایم دار الحرب دارد، اسیر میکنن، نمیدونم استرقاق میکنن، به بردگی اختیار میکنن، اینا همه مال اونجاست که معصومی دعوت کند کفار را به اسلام، بگد یا اسلام یا جنگ، اون وقت اونها حاضر نیستن مسلمان بشن، وقت این جنگ، این جنگ و احکام خاصه‌ای دارد، و بقیه جنگ ها عنوان دفاع از دفاع احکام دیگه دارد. اینجا اینم یکی از اونهاییست که محکوم به جهاد اون اولیه، یعنی اگر چانس مسلمین با کفار جهاد کردن، یه دسته ای را اسیر کردن، حالا در میان این دسته اصلا اونهایی که اسیرن، چه بالغش چه غیر بالغش، نشناسیم که پدر مادر این اسیر کافر بوده یا مسلمون بوده، این مسبیه بید مسلم مشروط به این که پدر مادرش شناسایی نشود و همراه خود مسبی نباشد، اینم مسلمانه، حکم اسلام را داره. اگه این را آوردن اسیرش کردن، آوردن در زیر دست مسلمان مرد، باید گسلش داد و کفنش کرد و در مقبره مسلمین دفنش کرد و احکام اسلام را داره. و المسبی یعنی اسیر شدن، سبایسبی مثل مرمی اسم مفعول، اسیر شده به دست مسلمان بنابر قول به تبعیت اون مسبی در اسلام چون اختلافیه، کما هو مختار و مصنف، چنانچه مختار و مصنف همینه. و این کان المسبیو ولد زنا، گرچه اونی که اسیر شده است از زنا متولد شده، لکن به دست مسلمان که اسیر شده باشد ولو از مائزانی مسلم متولد شده محکوم بسن. و فی المتخلق من مائزانی المسلم نظرون، و در اون بچه ای که تخلقت پیدا کرده از آب زانی مسلمان، یعنی اسیر نی این بچه، اینا بچه هایی که از زنا متولد میشن، اگه کسی زنا کرده از زنا وقت بچه ای، این بچه دنیا آمد، این تکلیفش چیه؟ این مسلمونه، اگه مرد باید در مقبره مسلم. در رساله ها نوشتن که آدم ولد زنا، اگر چنانچه در رساله آقای بروجردی اواخرش نوشته بود، اگر چنانچه عرض کنم که تقوا داشته باشد و عدالت داشته باشد، اهل نجات هست نوشته است، لکن هیهات هست هیهات. یعنی اگه فرض کنیم که بچه‌ای که از زنا متخلق می شود این آدم درستی باشد و اثر وضعی نداشته باشد، این اهل نجاته، ولی که خیلی بعیده، هیهات یعنی بعده دیگه، یعنی بعید است که متخلق از مائزانی این مثلا آدم درستی در کار بیاد. حالا این یه بحث هست که عالم آخرتش چجوریه، یه بحث در عالم دنیا هست. حالا این کسی که از مائزانی مسلم متولد شده حکم اسلام را دارد یا ندارد، مرحوم آیت الله اصفهانی و آیت الله حسن اصفهانی قبل از آقای بروجردی که ما ازش تقریم که ایشون در حاشیه اوروه نوشته است که اگه یک طرفش کافر باشد یک طرفش مسلمان زانی، این بچه کافره. یک طرفش که مسلمان زناست، اون طرف دیگرش هم که زنا نیست کافره. حالا این به درد نمیخوره. و اما اگر سانچه من طرفین زنا باشد، این حکم اسلام را داره. ایشون هم میفهمان نذرون در متخلق من ما زانی، میفهمان نذرون. بله میفهمان که وفی المتخلق من ما زانی المسلم نذرون من انتفاع طبعی شرعا. خب ولد زنا است که نمیبرد محرم بزرگ بشد مادرش مشکله باشد، اگه یه خواهری داشته باشد مشکل محرمش باشد، ازدواجش هم نمیشد که تو رساله ها نمیشتن احتیاط شدید این است که احتیاط بکنن، یعنی بزرگ که میشه نه با مادرش نه با خواهرش محرمه و نمیشد اون ازدواج بکنه، این است که باید احتیاط که از طرفه ارث هم قطعا نمیبره. روایات متعدد داره که ولد زنا از پدرش ارث نمیبره. این گاهگاهی که مثلا یه نامزدی میکنه هنوز عقل نخونده عجله میکنه یه بچه درست میشد، بعد از بچه درست شدن این میاد ازدواجش میکنه، عروسی میکنه، بچه دنیا میاد. اینا باید یادش باشه که این ولد زناست و احکام ارث و فرزند و این حرفا را نداره. و میفهمان که من انتفاع طبعی شرعا و از اون طرف و من تولده منه حقیقتا. خب بالاخره جزء این دیگه نطفه این بفرض از طریق حرام جدا شده، پس ولد لغوی هست ولد شرعی نیست اینطوری. بله و من تولده منه حقیقتا و کونه ولدا لغتا و لغتا هم یعنی فرزند او و یتبعه فی الاسلام و پیروی میکند او را در اسلام هم کما یحرم نکاحه، چون که این ولد بزرگ بشه و خون نکاحش با پدرش حرامه اگه دختر باشه. و یستثنا من المسلم، ایشون نظریه نمیده همون طرفین مسئله را بیان فرموده. و یستثنا من المسلم من حکم به کفره، این مسلمانی که قصدش واجبه سه فرقه هستن که معروف بین مذهب شیعه، این سه فرقه منتهلین به اسلام هستن ولیکن محکوم به کفرن. یه تستشون ناسبی هن. ناسبی دو طایفه، یکی نسب بالمعنى العام، یکی نسب بالمعنى الاخص. نسب بالمعنى العام اون را میگن که علی را گذاشتن اگر تاخیر انداخت، این ناسبی بالمعنى العام یعنی امیر المومنین سلام الله علیه را بلا واسطه قائل به خلافتش نیستن، چهارمی قرار میدن، سومی قرار میدن، دومی قرار، هر جوری که عقبش دادن از اون حرف. اینا نسب بالمعنى، اینا نجس نیستن. یه قسمش نسب بالمعنى الاخص، نسب بالمعنى الاخص یعنی عداوت دارن، اصلا دشمنی دارن با اینا. از کنم که سر به سر مرازن الان هم اصلا یه طایفه اون طرف ها یه چیز اینا که اینها دشمنی با علی ابن ابی، اینا نجس هن به حسب مذهب شیعه. چرا؟ به جهت خاطر این که آیه شریفه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این جز ضروریات دین اسلامه که مودت فی القربا به نص قرآن مجید واجبه. اون وقت مسئله خلافت و امامت یه مسئله دیگه، به فضل علی ابن ابی طالب خلیفه نه، خیلی خوب، اما چرا دشمنید باش؟ خب مسلمان که بوده، داماد پیغمبر بوده، زحمت بر اسلام کشیده، یه عمری شمشیده، دشمنیش برای چی؟ این دشمنیش سر در میاره از دشمنی با خود پیغمبر، نتیجه تن وقت کافر میشه، هم منکر آیه الا المودة شده و هم برگشتش به دشمنی با خود نبی اکرم میشد که این دیگه به ضروره نبیه کسی با او دشمن بره. این یک طرف. طایفه دوم غلات، نقطه مقابل اینا میگن اصلا علی از امام که گذاشته خداست، خدا از این اینوری اون وفایی میگن اون چیز که سنیان تعلل دارن در دوسیتی علی تعمل دارن، گومیز و خداییش تعمل نکنن، اینان به خلافتش تعمل دارن. یه دسته میگن که این اصلا خداست، خب اینا هم بی خود میگن. در روایات برات برای این که ما از کسانی که ما را از درجمون و از حدودمون بالا میبرن بیشتر بدون میاد تا اونهایی که حق ما را ضایع کردن. حالا حق اونا را ضایع کردن برگشتش به حق مخلوقه، یعنی حق علی و اولاد علی، اما اینا را از حد بالا بردن ظلم به حق خالقه، یعنی خدا را بیکاره فرض کردن و یه چیزای بدعت در آوردن. اون وقت ائمه از اینا بیشتر بهشون میومد که از حدشون حتی امیرالمومنین سوزون چند نفر را که اینجوری میگفتند و اصلا که در کتاب حدود هم نوشتن چای کند و چکار کرد و فلان، بالاخره اینا حدشون همون سوزوندنه، سوزون اینایی که قائل به چیز خدایی علی بود. این هم یعنی قلات. یه دست هم خوارج هم. خوارج منشهش در جنگ نهرمان درست شد دیگه، که بعضانه که حکمین بین امیرالمومنین و معاویه ابو موسی اشعری و اون یکی هم عمرو بن العاص و اینا ما قرار حکم فقط خداست. در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمون کلمت حق یراد به حال باطل. اینا که میگن لا حکم الا حرفشون درسته، درسته لا حکم الا لله، قرآن هم دارد این الحکم الا لله، لکن مقصودشون باطله، یعنی میخوان که اصلا اسلام نباشد. کاری به معاویه و علی و حرفها ندارن، میخوان اسلام رو. اینا هم نجسند و کافرن، خروج و اینا خوارج نهروان بودن که اولادای اونا آمده بودن سرزمین کربلا سید شهدا میشن. کثیری از اینا خوارج بودن که بغضن لعبیک میگفتن ما تو را میکشیم، برای همین جهت بوده، یعنی با پدرش دشمن بودند و خروج بر علی کرده بودند. و اون هر کسی که خروج بر امام وقت بکند، یعنی اون امامی که پیغمبر تعیین کرده به اسمی و نسبه و لقبه تعیین کرده که این وصی منه، با او کسی بجنگد نجسه. اون وقت بنابراین اینها این سه طایفه مجسمه را هم یه طایفه گفتن، مجسمه ای که خدا را جسم میدونن و این هم بر خلاف ضرورت اسلامه، بجنگ خدا جسم نیست و مکان داره. اون وقت مشبهه و اینا هم محل خلافه. این سه طایفه معروفش این است که منتحلین به اسلام هن. یعنی طایفگی اسلام را به خودشون بستن اما محکوم به نجاست هن. اینا هم اگه مردن میفهمن گستشون رو کفنشون هاش لازم نیست. و یستثنا، استثنا شده است از مسلمون کسی که حکم به کفرهی من الفرق کل خارجیه و ناسبیه و المجسم. دیگه گلات اونجا اسمشون نبرده به اعتبار اینکه داخل در خارجی قرار داده یا در ناسبی. مجسم هم خدا را جسم میده. و اینما ترک استثناءه او مصنف یا ذکر نفهمود لخروجه عن الاسلام، مصنف گفته میت مسلم، با اینکه مسلم نی خروج موضوعی داره. همه ترک کرد مصنف استثناء من حکم به کفره را برای خارج شدن این من حکم از اسلام حقیقتا. و این اطلق علیه ظاهرا و یدخل فی حکم المسلم اطف ولو سکتن، گرچه بچه سخت بشد در صورتی که 4 ماهش تمام باشد، نمازش تا 6 سال نشد واجب نی، لکن گرسلش 4 ماه به اون طرف ها واجبه. ولو سکتن اذا کان برای او 4 اشهر، ولو کان دونه، مثلا یه بچه ای سخت شد 2 ماه 3 ماه، این توی یه خرقه ای میپیچند دفعش میکنن، یه گرس نداره. ولو کان دونه اون 4 اشهر لفه پیچونده میشود فی خرقتن، در یک کهنه ای پارچه ای و دفع نداره غیر گرسنه. بسید ما شاء الله على محمد.